پاره اول کتاب 4 خوانش از طباطبایی مقدمات ورود به بحث نام داره. این پاره از 4 فصل تشکیل شده و قرار است که مخاطبی که قصد داره تا کتاب رو مطالعه کنه در طی این فصول با مفاهیم اولیه مورد نیاز خودش آشنا بشه و بتونه به راحتی در فصول بعدی با کتاب ارتباط برقرار کنه. من چند خطی از روی کتابم میخونم. اینجا نوشتم که نقد و بررسی دستگاه نظری طباطبایی مستلزم برداشتن 3 گام مقدماتی است. نخست لازم است تا با مفهوم خوانش آشنا شویم و تلقی مشترکی نسبت به آن پیدا کنیم. در گام دوم آشنایی با دستگاه نظری طباطبایی را در فصل دوم در دستور کارمان قرار می‌دهیم. در این بخش شرح مختصری از بنیادی ترین اجزای نظریه و دستگاه نظریه طباطبایی مرور شده است. در گام سوم در فصول سوم و چهارم منظومه نظریه طباطبایی را با نگاهی نقادانه طبقه بندی و مکانیابی می‌کنیم. این فصول گذرگاه مهم ما برای ورود به بحث‌های آتی است. فصل اول درباره خوانش‌های گوناگون. این فصل کوششیه برای تعریف معنای خوانش و زیربناهای نظری اون. وقتی مدعی میشیم که از یک کتاب، از یک نقاشی، از یک اثر هنری، از یک فیلم تفسیرها، قرائت‌ها یا خوانش‌های گوناگون وجود داره، منظورمون چیه؟ فصل اول با طرح یک داستان بامزه‌ای در مورد ماجراهای مربوط به کارل مارکس شروع میشه. مارکس در آخرین روزهای زندگی خودش در فوریه 1883 نامه‌ای می‌نویسه به دو نفر به اسم ژول بازیل و پل لافارگ و به اونا هشدار میده که شما دچار شعارزدگی انقلابی شده بودید. علت اینکه این نامه رو می‌نویسه اینه که بازیل و لافارگ مدعی شده بودن که نماینده اصول و مبانی مکتب مارکسیسم هستن. حالا خود مارکس هنوز زنده است و در قید حیات. این داستان رو به انگلس توضیح میده و به روایت انگلس مارکس در انتقاد به روش و طریقت اون دوتا طرفدار خودش جمله ای رو گفته بود که بعدا این جمله خیلی مشهور میشه. میگه که آنچه بدیهی می نماید این است که من خودم مارکسیست نیستم. یعنی در واقع مراد از این داستان این استش که وقتی یه نویسنده، یه فیلسوفی، یه نظریه پردازی مطالبی رو بیان میکنه، یه عده از این مطالب، از این نوشته های علمی یا فلسفی یا پژوهشی نتایج کاملا متفاوتی رو میتونن بگیرن و به همین دلیل هم استش که بعد از مرگ مارکس ما شاهد این بودیم که مکاتب مختلفی ایجاد شدن: مارکسیسم انقلابی، مارکسیسم ارتودکس، مارکسیسم تجدید نظر طلب، مارکسیسم روسی یا مارکسیسمی که اصطلاحا بهش میگفتن مارکسیسم لنینیسم، و بعد در واقع در اروپا این شاخه ها و مکاتب مختلف گسترش پیدا میکنه: مارکسیسم اگزیستانسیالیست، مارکسیسم فلسفی، مارکسیسم انتقادی یا مکتب فرانکفورت. یعنی ما بعد از درگذشت مارکس و بعد از درگذشت انگلس شاهد رشد و ظهور مکاتب و خوانش‌های مختلف از دستگاه نظریه مارکس هستیم. اجازه بدید چند خطی از روی کتاب بخونم. اینجا نوشتم که هر صاحب نظر، متفکر یا نویسنده‌ای در پی مطرح نمودن یک مسئله اصلی است، هرچند که این مسئله اصلی به طور متداول و ناگزیر در میان مجموعه دیگری از مسائل مطرح می شود. حالا غیر از متفکر و نویسنده، این می تونه شامل یه نقاش، یه مجسمه ساز، یه فیلم ساز یا هر کس دیگری که داری اثری رو خلق می کنه باشه. خوندن کتاب رو ادامه میدم. اما تشخیص مخاطبان از مسئله اصلی، یعنی مسئله اصلی اون نویسنده یا نقاش یا مجسمه ساز یا فیلم ساز، همواره یکسان نیست و هر کدامشان خوانش خود را دارند. خوانش‌های متفاوت از کتاب شهریار ماکیاولی نمونه بارزی از وجود تلقی‌های متفاوت است. به این اعتبار روشن است که مراد ما از خوانش همان قرائت، استنباط، تفسیر یا تلقی‌های متفاوت از یک موضوع واحد است. در برخی موارد نیز با خوانش‌هایی مواجه می‌شویم که افزون بر ارائه یک استنباط متفاوت از یک دستگاه نظری، بخشایی از آن را مردود می‌دانند و گاه چیزهایی بر آن می‌افزایند. ما این پدیده را در هر چهار خوانشی که از طباطبایی در این کتاب معرفی شده می‌تونیم مشاهده کنیم. یعنی همه اونا افزون بر آن چیزی که فیلسوف یا نویسنده اصلی کتاب، یعنی سید جواد طباطبایی، مطرح کرده، خودشون شاخه ها و برگ هایی به اون اضافه کردن، مطالبی به اون افزودن که اصلا در دستگاه نظری اصلی وجود نداشته. به عنوان نمونه، خانش محافظه‌کارانه مدعیه که سید جواد طباطبایی متأثر از مثلا فردریش هایک بوده. حالا البته خود سید جواد طباطبایی هیچ جایی همچین ادعایی رو نکرده، هیچ جایی نگفته که من متأثر از هایک بودم، اما خب اون خانش اینو در واقع اضافه کرده بر اساس رأی و نظر خودش به محتوای اصلی صاحب نظر. همین پدیده رو مثلا در خانش لیبرالیسم محافظه‌کار فقهی هم میتونیم پیدا کنیم. به رغم اینکه سید جواد طباطبایی نگاهی مرکزگرایانه به ساختار و نظام حکمرانی داره، اما اونا معتقد به تمرکز زدایی و حتی برآورده شدن اشکالی از منویات یه نظام فدرالیستی هستن. بنابراین اینا اون تفاوتهایی که اینجا اشاره شده. یه بار دیگه این جمله کتابم رو میخونم: در برخی موارد نیز با خوانش‌هایی مواجه میشویم که افزون بر ارائه یک استنباط متفاوت از یک دستگاه نظری، بخشایی از آن را مردود می‌دانند و گاه چیزهایی بر آن می‌افزایند. این آنچه که گفته شد در واقع توصیف همین وضعیتیه که من بیان کردم. اینکه چرا از یه پدیده واحد، مثلا از یه اثر فلسفی یا از یه نقاشی یا از یک مجسمه یا از یه فیلم سینمایی میتونیم شاهد قرائت ها و خوانش های بسیار متفاوتی باشیم، یه دلیل فلسفی داره. اون دلیل فلسفی میتونه به ما توضیح بده که چرا خوانش ها و قرائت ها و تفسیر هایی بس متفاوت از یه پدیده واحد ظهور پیدا میکنن. در دهه های ابتدایی 1300 میلادی ما شاهد رشد و پیدایش یه نگرش فلسفی جدید و متفاوت هستیم که بعداً اسم اونو نومینالیسم گذاشتن. تا پیش از تولد نومینالیسم، باور فلسفی غالب اینطور بود که گمان می رفت نخبگان جامعه قادرن که یک بار برای همیشه یه حقیقت مطلقی رو کشف کنن و بعد از اینکه این حقیقت مطلق کشف شد، دیگه هیچ ایده دیگری، هیچ نظر دیگری، هیچ خوانش دیگری، هیچ نگاه و تفسیر دیگری، قرائت دیگری لازم نیست و اون حقیقت مطلق یک بار برای همیشه کشف شده. نخبگان جامعه چه کسانی بودند؟ در خانواده پدر سالار، پدر اون وظیفه رو به عهده داشت. در جامعه، کلیسا، کشیش‌ها، پاپ‌ها، پادشاهان در واقع این نقش رو ایفا می‌کردند. بنابراین اگر کسی در مورد وضعیت سیاره زمین و موقعیت خورشید و هستی پرسشی داشت، این پرسش پیشاپیش پاسخش در کتاب مقدس و کلیسا وجود داشت. اونا توضیح میدادن که انسان مرکز جهان هستیه، زمین مرکز سیارات و جهان هستیه و همه سیارات و ستارگان و اینا به دور زمین میگردند و این پاسخ پیشاپیش مهیا بود. یعنی یک خوانش و قرائت رسمی وجود داشت که برابر با یک حقیقت مطلق تلقی میشد. نگرش فلسفی نومینالیستی این ادعا رو که ما قادر به کشف حقایق مطلق هستیم مردود میدونه و معتقد کاری که از دست ما برمیاد اینه که همه در کنار هم دیگه تلاش کنیم تا توضیح‌های هرچه قانع کننده تری در مورد یک پدیده واحد بدیم. این توضیحات میتونه کاملا با همدیگه متفاوت باشه. تفسیرها، قرائت‌ها و فهم ما از یک پدیده واحد میتونه کاملا متفاوت باشه و ما قادر به کشف حقایق مطلق نهفته در اون پدیده ها نیستیم. بنابراین انسان‌ها با رویکردهای متفاوت، با دیدگاه‌های متفاوت، با نظرات متفاوت میتونن در کنار همدیگه در طی یک رقابت بیپایان تلاش کنند، کوشش کنند تا نظرات متفاوت خودشون رو در مورد اون پدیده واحد ارائه بدن. این یک رقابت بیپایانه که هیچ وقت خاتمه پیدا نمی‌کنه و به همین دلیل شما در مورد هر پدیده واحد ممکنه هر روز با یک تفسیر، با یک قرائت، با یک خوانش و با یک نگاه و رویکرد متفاوت مواجه بشید. نگرش فلسفی نومینالیستی نه تنها مرجعیت یگانه کلیسای کاتولیک رو در اروپا از بین برد، بلکه پایه‌های اقتدار اون رو متزلزل کرد. کلیسای کاتولیک سالهای سال کوشیده بود تا در تمام قرون وسطا کسانی رو که حاملان خوانش‌های گوناگون از دین یا از هر امر دیگه‌ای هستند در دادگاه‌های تفتیش عقاید محاکمه کنه و اونها رو با داغ و درفش مجازات بکنه. در حالی که نومینالیسم بشارت دهنده دنیای مدرن بود، بشارت دهنده مدرنیته بود، مدرنیته‌ای که در اون مایه، جان مایه یا گوهر وجودیش تکثرگرایی بود، تکثرگرایی به منزله پذیرش و قبول خوانش‌های متفاوت از یک پدیده واحد هستش. وقتی که کوپرنیک یا اندکی بعد گالیله ادعای دیرینه کلیسا رو مبنی بر این که زمین مرکز جهان و همه جهان، همه سیارات و ستارگان و خورشید به دور زمین میچرخند، وقتی این ادعا رو زیر سوال میبرن، فقط آموزه‌های کلیسا در باب نجوم زیر سوال نمیره، بلکه شناخت و معرفت فردیه که وجاهت پیدا میکنه. یعنی هر کسی میتواند نظر کاملا متفاوتی در مورد یه پدیده واحد ارائه بده که این میتونه با اون قرائت و فهم و خوانش رسمی کلیسا کاملا متفاوت باشه. اینجا ما با پیدایش دوران مدرن مواجه هستیم، با زیربناهای فلسفی که سبب شده تا دنیای مدرن، مدرنیته و تکثرگرایی متولد بشن و همچنان پایدار بمونن. اما اگه در دوران معاصر کسی اعتقاد داشته باشه یا مدعی باشه که حامل یا صاحب یگانه خوانش صحیح از یه پدیده، مثلا آرای یه فیلسوف یا یک فیلم سینمایی یا یک اثر نقاشی یا هر چیزی شبیه به اونه، داره حرفی کاملا پیشا مدرن میزنه و اینکه اساس مدرنیته رو داره زیر سوال میبره و به نبرد و نزاع با کثرت‌گرایی، با تکثرگرایی، با این گوهر وجودی مدرنیته برمیخیزه. به این اعتبار اگر کسی در دوران معاصر مدعی باشه که صاحب یا حامل یگانه خوانش یا یگانه قرائت صحیح از یه پدیده مشخصی هستش، داره حرفی پیشامدرن میزنه. اگه کسی ادعا کنه که من حامل یا صاحب یگانه خوانش صحیح از هابز، از مارکس، از اسپینوزا، از طباطبایی یا از فیلم آلفرد هیچکاک هستم، اساس مدرنیته رو نفهمیده یا اون اساس رو داره زیر سوال میبره. البته در دنیای مدرن همیشه شاهد این هستیم که خوانش‌های متفاوت در حال رقابت با همدیگه هستند و بدبستان می‌کنند و گفتگو می‌کنند و مناظره می‌کنند، اما هیچگاه اونها معتقد یا مدعی نیستند که یگان مالک حقیقت مطلق هستند. اما واقع امر از این قراره که ما در دوران معاصر، در عصر مدرنیته، هنوز هم شاهد هستیم که جریان‌های فکری و سیاسی وجود دارن که مدعی هستن که تنها خانش صحیح از یک پدیده واحد متعلق به اوناست. یا به تعبیر دیگری وجود خانش‌های متفاوت از یک پدیده واحد رو مردود می‌شمرن و نفی می‌کنن. در این جلسه من به سراغ دو نمونه انضمامی میرم. اولی در واقع تجربه‌ایه که در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد و دومی اظهار نظر مشخصیه که در مورد کتاب چهار خانش از طباطبایی انجام شده. نمونه اول اتحاد جماهیر شوروی قرن بیستمی بود. در اون کشور قرائت رسمی از مارکسیسم وجود داشت. مارکسیسم لنینیسم یک قرائت رسمی داشت و هر کسی خارج از اون قرائت سخنی بر زبان می آورد با داغ و درفش مواجه می شد. به عنوان نمونه یکی از شخصیت‌های مطرح در این زمینه یه اقتصاددانی به اسم آیزاک ایلیچ روبین بود که کتابی نوشته بود به اسم نظریه ارزش مارکس، در واقع تفسیر و قرائت متفاوت، خوانش متفاوتی از نظریه ارزش مارکس ارائه داده بود که این خوانش با خوانش رسمی، با قرائت رسمی و مصوب حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی متفاوت بود. به همین دلیل هم این اقتصاددان ساکن اتحاد جماهیر شوروی در 1937 در جریان پاکسازی بزرگ اعدام میشه. اتحاد جماهیر شوروی همین مواجهه رو با خوانش‌های دیگری که خارج از مرزهای کشور وجود داشت انجام میداد. البته نمیتونست اونا رو اعدام کنه، اما اونا رو متهم میکرد که مزدوران امپریالیسم هستند و این خوانش‌های متفاوت رو در جهت اهداف غرب انجام میدن. در دهه 1930 وقتی که یه عده مثل هورکایمر، مارکوزه، آدورنو و بقیه همفکرانشون مکتبی رو به اسم مکتب فرانکفورت ایجاد میکنن، یه خوانش و قرائت متفاوتی رو بنیان میذارن از مارکسیسم، تئوریسین‌های حزب کمونیست شوروی مدعی میشن که این توطئه‌ای علیه یگانه مارکسیسم راستین در اتحاد جماهیر شوروییه و به رغم کوشش‌های مذبوحانه غرب در جهت بنیاد گذاشتن چنین خوانش‌هایی به مارکسیسم لنینیسم روسی به عنوان یگانه خوانش اصولی از مارکسیسم هیچ آسیبی نخواهد رسید. یادآوری میکنم که آن چیزی که ما در مورد مواجهه اتحاد جماهیر شوروی با خوانش‌های متفاوت و خوانش‌های رقیب گفتیم در دوران مدرن رخ داده. اینا وقایعی در قرن بیستم هستند و ما راجع به قرون وسطا و دوران پیشامدرن صحبت نمی‌کنیم. نمونه بعدی که من میخوام برم سر وقتش نمونه ایه که کاملاً به کتاب چهار خوانش از طباطبایی مربوطه و اظهار نظریه که به طور مشخص درباره این کتاب انجام شده.
اما یک سوالی دارم که این مربوط به این نظریات جدیدیه. یه اثری ما جدیدم در بازار نشت اومده توسط آقای شهرام اتفاق که مدرس یکی از کلاس‌های دیگه هم هستن، در محضر ایشون هم تلمذ می‌کنید، با خوانش‌های مختلف، چهار خوانش از نظریات آقای شادروان دکتر طباطبایی، خب خوانش‌های مختلف رو اونجا می‌گیم. من سوالم اینه که آقای استاد صحافی این اثر رو دیدن، مطالعه کردن یا نه؟ اگر نه فقط یه اشاره میکنم، خب کتاب مفصله دیگه، یه جورم کار پژوهشی خیلی کار ارزنده یه به نظر من. چهار خانش اونجا ناسیونالیستی، خانش محافظه‌کاری، خانش لیبرالیستی و خانش مشروط طلبی از نظریات دکتر طباطبایی اونجا در واقع توضیح داده شده، ارجاع داده شده به آثار در واقع طباطبایی و خانش هایی که از این نظریات ایشون خارج شده. من بخواستم بیرم چون این تازه به بازار نشر اومده و من باعث خیلی خیلی جدیده، آقای صحافی آیا آثار دیدن نظری دارن یا نه؟
بله خیلی ممنون. آقای اتفاق محبت کردن در همون روزی که قرار بود این نشر بشه یک نسخه برای من فرستادن. من یک به اصلاح یک تورقی کردم، هنوز فرصت نکردم بخونم. در آینده میخوام که بخونم و اون وقت بیشتر میتونم در موردش اظهار نظر کنم. ولی صحبت اینه که اون نوع خوانش و اینها اونان خیلی من با اونها موافق نیستم، به خاطر اینکه منظومه نظری مثلا طباطبایی اون اغراضش رو باید فهمید. اون خوانش های مختلف اینها اینا روش های علومی هست که ما اصلا با اون بیگانه ایم. این علومی که مثلا مینستریمی هست و در دانشگاه های امریکایی هست، دانشگاه های اروپایی هم هست، مربوط به فرهنگ اروپایی است. ویژگی این همچی علومی رو ما فعلا باش بیگانه هستیم به دلایل مختلفی که در اون منظومه فکری هست. برای همینه که به اصطلاح اظهار نظر مفصل رو بذارید وقتی که من اونها رو خوندم به اصطلاح خدمتتون عرض کنم. ولی در حال حال در مجموع اینها با این نوع تقسیم بندی هایی که در دانشگاه های امریکایی از دیدگاه جامعه شناختی وجود داره با اونها من موافق نیستم. با اون اغراض نویسنده، علت این که ابتدا این مسئله رو عرض کردم به خاطر این که اغراض فلسفی اول باید فهمیده بشه تا اینکه بقیه دانش ها بشه روی اونها استوار بشه. هدف طباطبایی یک چیزه، یک پرسش داره، ایران چیست؟ خوانش متفاوتی هم از این وجود نمیتونه داشته باشه. اگر کسی بخواد خوانش متفاوت بیان کنه یعنی اون اغراض نویسنده رو نفهمیده.
خب آنچه گفته شد واقعا به چه معناست؟ یعنی اگر یه عده‌ای دنبال کشف اغراض و اهداف و مقاصد یه فیلسوف باشن جملگی همه به یه نتیجه واحدی میرسن؟ پس این همه تفاوتی که در تفسیرها و خوانشها و قرائت‌های اندیشمندان و متفکران از فیلسوفان متعدد وجود داره از کجا اومده؟ اخیراً یه مقاله میخوندم از فرهیخته به نام روح الله اسلامی. عنوان این مقاله بود تفسیرهای متعدد از اندیشه ماکیاولی. پرسش مهمی که در ابتدای مقاله بود این بود که شهریار ماکیاولی کیست؟ و نویسنده این مقاله خوانش‌های گوناگون از شهریار ماکیاولی رو به چهار گروه عمده تقسیم کرده بود. گروهی که معتقد بودن شهریار فاش کننده قدرته، گروهی که شهریار ماکیاولی رو واقع‌گرای راستگو می‌دونستن، گروه سومی که کتاب شهریار ماکیاولی رو بیانگر شرارت و ظلم می‌دونستن، بیانگر بیدینی می‌دونستن، و گروه چهارمی که اون رو کاشف مدرنیته سیاسی می‌دونستن. همه این خوانش‌های متعددی که در این مقاله معرفی شده نمایندگان انضمامی بزرگ و معتبری داره. مثلا به عنوان نمونه اشتراس کسیه که معتقد ماکیاولی کاشف قاره یا قلمرو سیاست مدرن هستش، در حالی که مفسران دیگری وجود دارن که ماکیاولی رو نماد شرارت و بی اخلاقی می دونن. خب همه این مفسران گوناگون در پی کشف اغراض این فیلسوف بودن و در تلاش برای فهم این اغراض به نتایج کاملا متفاوتی دست پیدا کردن. این خوانش ها می تونن با همدیگه به رقابت بپردازن، می تونن با همدیگه به جدال نظری بپردازن، اما نمی تونن مدعی باشن که تنها خوانش صحیح و یگانه کاشف حقیقت اونا هستن، چون اگر این ادعا رو بکنن پا به دنیای پیشامدرن گذاشتن و اساس مدرنیته رو نفی کردن.